درود درود درود
به
این پادکست پیاله چی. در ساعت 8 کالیفرنیا، عصر کالیفرنیا و ساعت 6:30 صبح تهران، صبح خیر تهران، در تاریخ 25 آگوست سال 2024 واقعا خوش آمدید. خیلی خوشحال و خرسند و پرمسرت هستم که زنده ماندم و تونستم خودم رو به این برهه دیگر و به این اپیزود دیگر از گفتگو با شماها عزیزان نازنین شنوندگان این پادکست برسونم. دقیقا یک هفته گذشت و خب هر روز با شما بودم، هر روز ناظر تحولات و جریانات دنیا بودم، ولی میدونید دیگه، من شما میشناسید، من جز به اونایی نیستم که فقط برم پشت میکروفون واسه خاطر رفتن پشت میکروفون. درسته من از صدای خودم هم خوشم میاد، در حال صدای خود خداست، اینه این که صدای خود شما صدای خود خداست، ولی اهل اون نیستم که برم پشت میکروفون همینجوری الکی حرف بزنم. و تحولاتی که رخ داد در این هفته کلن جز اونایی بود که به انگلیسی به شکارچی نازنین گلوبالیست هم توضیح دادن، گفتن the same shit different day، همون پخ ولی یک روز دیگر. واقعا منو چیز نداشت که بکشه پشت میکروفون صحبت بکنم براش. شاید هم که این شده باشد آغاز یک روش و روند دیگری برای پادکست های من که فقط هر یک شنبه بشه، نمیدونم. برحال امروز ولی روزی بود بعد از عملیات بزرگ و گسترده آخرین برخورد نظامی اسرائیل با انگل‌های تروریست لبنان که همون حزب الله لبنان هست. خب اونا انگل هستن دیگه، نمیخوام بگم که شیعه های لبنان همه انگل هستن، شاید هم آدم های زحمتکشی توشون هستن و میخوان زندگیشون رو با معیشتشون بگذرونن، ولی این کانسپت و مفهوم حزب الله رو خب همین خمینی گور به گور شده تزریق کرد و عیادی او تزریق کردن در داخل حزب در داخل لبنان، و خود همون خرس الله رهبر قائم شده در تونل های نمیدونم کجا شهر در جماران پله خود توی خود بیت قائمه، توی مستراح بیت جایی نمیدونم، ولی اونم خودش میگه که کاملا همه پول، حتی پول واجبی زنش هم از بیت خامنه ای و اینا میاد. به هر حال اینا آماده کردند و که برن و یک جواب گنده ای بدن به مثلا کشته شدن اون یکی از اون رهبرانشون و اینا، و همچنین مثلا یک کمکی کرده باشن به جناب عثمان، و نمیدونم چه انتظاری داشتن. آخه وقتی که شما حدود 6000 تا موشک داری آماده سازی میکنی واسه پرتاب به سوی تل آویو، فکر میکنی همچی یواشکی همچی کاری میخوای بکنی؟ میشه مگه؟ خب اسرائیل هم که راحت میدونست اینا داشتن چی کار میکردن و قرار بود که انجام بدن، اینا قرار بود 5 بزنن. اسرائیل یه رو به 5 رفت با بیش از 100 تا هواپیمای جنگنده و انواع اقسام تسلیحات دیگه که ما نمیدونیم چی بود، اینها رو مورد حمله قرار داد و از 6000 تا شاید مثلا 200-300 تاش تونستن بالاخره فیتلشون رو روشن کنن و پرتاب بشن به طرف تل آویو و به طرف چیز، و یکی از اون موشک ها خورد به یک قایقی متاسفانه و یکی از ملوانان اسرائیل رو شهید کرد. روحش شاد باشد، یادش زنده باشد، و ما برای خانواده داغدارش با هم دعای صبر و شکیبایی میکنیم و همین. ولی در جوابش آقا شما فکرشو بکنید 100 تا هواپیما پرواز در اومدن که برن دهن سرویس کنن، همش هم از حزب الله و اون سوله هاشون و لانچراشون و تأسیسات دوربر لانچرا و اینا. شما اگه من باشید الان میرید پول شرطیتون رو میذارید روی این که حزب الله هم به طور فهم کنم سقلیتش یا نه اگه کلیتش اونا هم دیگه داغون شدند، متوجهید؟ حماس رو که دیگه اونا داشتن گرد و خاکش رو پاک میکردن، گرچه هنوز اون موش فاضلا به یحیی سنوار رو اون هنوز نگرفتنش، ولی خب اونم دقایق و روزهاش داره شمارش معکوس داشته، اونو خواهن گرفت. ولی نوید میدم به دوستان، نوید میدم به شنوندگان این پادکست که بر اثر این عملیاتی که دوستان ما در اسرائیل و نیروهای دفاعی اسرائیل انجام دادن، حزب الله یعنی اون دندونش دیگه نیشش کشیده شده دیگه، چیزی ندارن دیگه، اونا هم دیگه فکر میکنم تموم شده باشن. از این به بعد همش فقط تک و توکی خواهد بود به چیز. ولی اینو میگم که امیدوارم که تموم شده باشن، چون که اگه تموم نشده باشند خیلی داستانهای دیگری به پیش خواهد بود، بسیار بسیار دهشتناکتر و بسیار ترسناکتر، که اون در دقیقه دیگر بهش خواهم پرداخت. فقط ادب ایجاب میکند که من خیر مقدم بگم به یار یاور نازنینمون شکارچی گلوبالیستا و ازشون تقاضا کنم که یه دقیقه بیان بالا صدای نازنینشون بشنویم. بفرمایید.
سلام درود خدمت دوست عزیز گرچی نازنین. بله تقریبا 7-8 روزی بود که از آخرین اسپیس پادکستمون گذشته بود و به قول شما همه خبرها همون روزمرگی و تکراری بود و ارزش گذاشتن اسپیس رو نداشت، ولی خب دیدم که امروز با این اتفاقی که دیشب افتاد توی لبنان خیلی خوشحال شدین و دوباره شروع کردین به گذاشتن این اسپیس های شبانمون. بله من قبلا هم اگه یادتون باشه در مورد رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گفته بودم، گفتم به محضی که گفتم تنها ترسی که امروز جمهوری اسلامی داره از اون که اون ماشه جنگی رو اون کلاهک اتمیش رو سوار کنه بر روی اون موشک‌های بالستیک، همین تصمیم سیاسی هست. یعنی این ترسی هست که اینها دارن که مثلا اگر امروز صبح میخوان رونمایی کنن از اولین بمب اتمیشون، شبش اسرائیل بیاد و به قول شما بزنه همه چی رو هشتابلکو کنه و از بین ببره. دیدید که دیشب این اتفاق توی لبنان هم افتاد، اینا میخواستن به مناسبت 40 یعنی اون 40 کشته شدن امام حسین شیعیان، یک حمله گسترده انجام بدن به اسرائیل در جواب کشته شدن اون فرمانده ارشد یا نفر دوم حزب الله یعنی اون آقای فاد شکر. ولی خب اسرائیل پیش دستی کرد قبلش، مثل اون داستان جنگ سال 1967 که تمامی هواپیماهای مصر رو روی باند فرودگاه نابود کردن به صورت شبانه، این بار هم پیش دستی کرد و تمامی این لانچرهای موشکی حزب الله رو از بین برد، همون جوری که بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه یه سری اخباری به صورت جسته و گریخته بیرون اومد که دقیقاً یه روز یا دو روز بعد از اون کشته شدن اسماعیل هنیه که جمهوری اسلامی میخواست جواب بده توی اصفهان اومدن تمام اون لانچرهای موشک‌ها رو از بین بردن و کلن این وعده صادق دو جمهوری اسلامی هم مالید و الان نزدیک به 1 ماه شد بیشتر گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی خب به نظر من واقعا کار خارق‌العاده‌ای اسرائیل انجام داد و دیروز مثل این که نصرالله یه سخنرانی کرد و گفت حالا دیگه بعد از ما باید عظما جواب بده به اسرائیل، ما کار خودمون رو انجام دادیم، حالا نوبت ایران هست که جواب بده به اون کارهایی که اسرائیل داره انجام میده. بله،
اتفاقا همین که گفتید خیلی چیز جالبی بود که پیش آوردید. من این قسمتشو نشنیده بودم که آیا مستقیما یا به فهوا گفته بود که خیلی خب ما زورمون رو زدیم بقیهش مال چیست. دقیقا هم میتونم من اینو واقعیت ببینم، ولی قبل از اون که برم میخواستم که خوش آمد بگم به ایرانی خسته ما، بهشون میکروفون هم چیز کردیم، برای ایشون دعوت کردیم، ایشون هر موقع خواستن قدمشون روی چشم بفرمایند و صحبت بکنن و میکروفون بگیرن. آره اینو میگفتم که دقیقا خیلی خوب گفتی شکارچی جان. ببینید به هر حال همه این موشکایی که اینا انبار کرده بودن، یعنی خرس الله و عیادیش انبار کرده بودن، اینا همه به خرج و با پول و با لوجیستیک و سفارش و امر و خلاصه عزم و نیت قلب و خواهش عظما بوده دیگه، مال بیت بوده، مال خامنه ای بوده که اینا داشتن. مدت زیادیه که خرس الله دیگه پولی نیست واسش فرستاده بشه، ولی یعنی نبود. بعد حاج یوسف که حالا اسمش گوشیم حاج عبداللهی تعطیل، اون اومد سر کار، باز دوباره پولای نقد بهش فرستاده شد و اینا، یعنی به خامنه ای و دم و دستگاهش و نمیدونم تونستن دوباره نقد بفروشن و این صحبت ها. دوباره تونست خامنه‌ای تزریق بکنه توی تنبونه نصرالله این مقدار از این پولا رو، ولی خب اونا هم دیگه داره تموم میشه و یه تموم شده و اگه نشده تموم خواهد شد، معلومه که تموم خواهد شد. مخصوصا الان هم هرچی که پول نقدی هست همه میخوان صرف چیزاشون کنن، برنامه های انتخاباتیشون و کمپیناشون کنن، خلاصه پول گیره اونا. ولی به هر حال این همه موشک‌ها رو داشتن که ملا فرستادن اونجا و اینا هم خلاصه بهشون مدیون بودن و تو صحبت مدیون بودنی و اینا، این دیگه کل حرکتی که میتونستن بکنن همین بود که اینا انجام بدن، موشک‌های ملاها رو فتیله کنن بفرستن بره تموم شه که اینا هم از شغل زمگی اینا هم در بیان و یکی آقا تموم شد دیگه، این زورمون رو زدیم، اینا اومدن این کارو کردن و خلاصه نشد، تونستیم مثلا بزنیم یه مثلا قفس مرغا رو بزنیم و بکشن چند تا مرغ اونجا نفله بشن و این صحبت ها، ولی خب دیگه با کارمون کردیم، بقیهش مال تو. اینم دیگه این آخرین بهانه هم دیگه واسه از دست خامنه‌ای و بیتش و این ملاها گرفت که خیلی خب این انتقام خونین و نمیدونم جواب مشت محکم انتقامی رو کی میخوام بزنن و اینا، حالا بیشتر الان توی جورن. متوجه چی میگم؟ یک ریکوستری اینجا آمده، بینیم ریکوستت چیه. اوکی اپروف، خیلی خوب. چی شد عزیزم؟ من برای شما اتفاقا چیز فرستادم رسید، نمیدونم یا برم موبایلم رو روشن کنم.
بله رسید، ولی یه لحظه من چیز شد از اسپیس نمیدونم پریدم بیرون، یه لحظه دوباره یه دونه درخواست بفرستیم من اوکی کنم.
آره فرست اوکی کردم الان، اجازه بدی حالا دوباره برم از شما اینوایت کنم به کوهست که بفرمایید اینجا. بله بله، به هر حال نمیدونم کجا بودم که داشتم گفتم، الان دیگه اسرائیل اومده و این برنامه رو انجام داده، نصرالله دیگه تمومه، حزب الله تمومه، حماس هم تمومه دیگه، روزهای پایانی خامنه ای و بند و بساط و عیادیش دیگه میتونیم بگیم که واقعا شمارش معکوسش دیگه شروع شده. منتها اگر شما داشتید حدس میزدید، شکارچی جان حدس شما چیه؟ الان این فکر میکنید چیز کجا قائمه؟ نصرالله کجا قایم شده فکر میکنید؟
والا خبر مثلا خیلی دقیقی حالا بیرون نیومده، ولی فکر کنم همونجا توی اون جنوب لبنان اینا یه سری پناهگاه ها حالا شاید زیرزمین هایی ساخته باشن که اونجا مخفی باشه. چون چند وقت پیش این آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که ما دقیقا میدونیم که نصرالله کجاست. حالا شاید از ترس این که یه وقت اسرائیل هدف قرارش نده مثل سایر رهبران درجه یک حزب الله، شاید هم الان توی ایران باشه، معلوم نیست، احتمال این که فرار کرده باشه از ترس اومد. ولی خب الان مشکل اینجاست که اینا حتی توی تهران هم امنیت ندارن. دیدیم که چه اتفاقی برای اون اسماعیل هنیه افتاد. یعنی اینا اگر در تهران هم باشن اسرائیل میتونه اینها رو هدف قرار بده. یعنی به نظر من دیگه اینا هیچ جای امنی و خانه امنی این سران جمهوری اسلامی و این رهبران اون شاخک‌های نیابتیشون واقعا ندارن و هر وقت که اسرائیل اراده کنه میتونه اینها رو به نظر من هدف قرار بده و اینا هیچ راه فراری نخواهند داشت. ولی خب هنوز حال نمیدونم چرا اسرائیل تا به الان آیا نتونسته یا نخواسته که خود حسن نصرالله رو هدف قرار بدین، یه علامت سوال خیلی بزرگی شاید باشه که به زودی جوابش رو ما بگیریم.
شما انگشتتون رو روی یک مسئله بسیار حساسی گذاشتید شکارتی جان. ببینید اگه برید تو آرشیو نوشته های پیال نگاشته های من بگردی، خودم نمیدونم چند سال بوده که نوشتمش، ولی یک شبی یک خلاصه ما یه چیزی در پیاله دیدیم و نوشتیمش و به چیز به مضمون به این گونه بود که یه اتفاقی افتاده بود، یادم رفت چی شد، ولی یه اتفاقی افتاده بود که در نتیجهش من یهو دیدم که این خرس الله نصر الله که همه پول و همه چربی چاغال روشیکمش و اینا رو از خمینی و اینا داشته، نقب زده به غرب، یه یواشکی و زیر عبایی و پشت دری یه دست چیزی همکاری دراز کرده به سوی غرب و خلاصه به سوی سازمان‌های اطلاعاتی غرب که آقا من حالا باهاتون هستم و بازی میکنم و اینا، یه هر جوری خواستین حالا بالاخره یه کارامو میکنم و نقشمو بازی خواهم کرد، ولی من باهاتون هستم، نذارین که کشته بشم. و فکر کنم اونا هم گفتن که خیلی خوب باشه، حالا باش با اون بازیت برو، بازی سیاست دیگه، هممونم میدونیم که سیاست پدر و مادر نداره و آدمی که خیلی آدم صادقی و ایناست و اینا اصلا کاری و جایی در سیاست نداره، آدمای عرفان و عارف و نمیدونم شاعر و ماهر اینا کس میخورن اگه بخوام برن وارد سیاست بشن و سیاست مدار بشن، جایشون اونجا نیست. متوجه این چی میگم؟ این است که این خرس الله از مدت ها پیش چیز رمز کونشو داده به چیز غرب، نقب زده، متوجه این، ولی حالا که مونده واسه این که بالاخره یه بازی که داره تحت عنوان مثلا حزب الله پیش میره و روی جریانات سیاسی و استراتژیکی لبنان اثرگذاره و اون اثرگذاری ها رو اگه کسی بتونه مثلا روش بازی کنه، تنظیم کنه، خب اونجا اون قدرت سیاسیه، به هر حال مهره هایی روی اون و با خرس الله بازی کردن با همراهی اون. به هر حال این چیز آخری هم همین بود که نشون بده که بفرما ما زور آخرمون رو زدیم، اینم همه سفارش چیز بود، جناب خامنه ای بود، اینم تموم شد. حالا این گوی و این میدان ما سعیمونو کردیم، به هر حال ما باید آره آبرمون هم نگه داریم و اینا، با اینا که گفته بودیم که ما خیلی به اینا مدیونیم و به این خامنه ای و سیده و پسرموی خودمونه و اگه یعنی ویدیوهاش هست، گفت آقای خامنه ای پسرموی خودمونه، این سیده، ای اصلا ایرانی نیست، این مال عرباست، این اسلام، این اند اسلام، این صحبت ها نیاتون هست. خب اینا هم کردیم و اینا، خب حالا به کنار، بقیهش مونده. یعنی چی؟ ببینید یه جریانی به هر حال در وقوع بوده، در حال انجام بوده، در جریان بوده به هر حال کلمه هامون هم خلاصه داره بغض میشه، که مرحله به مرحله و گاماس به گاماس چهره فاسد و کریه جمهوری اسلامی ملاها واضح‌تر و مصورتر بشه و داره میشه و الان به مصورترین حالتش دیگه تقریبا داره میرسه. فقط مونده یک حرکت دیگه، اونی که من گفتم فقط به یه گوزشون مونده فقط به اون یه گوزها. ممکنه که اون گوز، یعنی به نظر خیلی ها تو لاس وگاس شرط بستن، بذارید اینجوری بگم، که اون گوز یه گوز اتمی خواهد بود و با اون گوز خواهد بود که بیت کون خودش رو پاره خواهد کرد و سرنگون رو از بین خواهد رفت. به هر حال قبل از این که برم، من یه یادداشتی کرده بودم درباره این مقایعی که در 24 ساعت و اینا گذشته اتفاق افتاده، برم روی سر اون. اگر امر دیگری، فرموده دیگری داشتید در این بر راجع به این صحبت هایی که کردیم تا این ساعت، بفرمایید.
بله درود، البته جای این دوستان استرالیاییمون خیلی خالیه، چون خیلی سوال میکردن از من تو این چند روزه که چرا آقای پیالچی اسپیس نمیذاره. گفتم که آقای پیالچی میگن که فعلا خبر خاصی نیست، یعنی فعلا خبر تاپی نیست که به خاطرش اسپیس بذارین. خیلی ولی مشتاق بودم، ولی امشب میبینم نیستن، حالا یا هنوز کانکت نشدن، آنلاین نیستن، ولی خب حالا امیدواریم بعدن رکورد ضبطش رو ببینن. بله دقیقا شما درست میفرمایید، ولی من یه نکته رو عرض کنم. بعد از اون اتفاقی که در هفته اکتبر سال گذشته افتاد، تمامی معادلات به صورت 360 درجه تغییر کرد. یعنی اسرائیل شاید یه بازبینی کلی نسبت به اون سیاستی که داشت در قبال جمهوری اسلامی و اون زیر شاخه های نیابتیش رو، شاید یه بازبینی کامل انجام داد و به طور کامل 360 درجه سیاست رو تغییر داد. و اگر هم به نظر من تا امروز اون چیزی رو که ما میخوایم هنوز عملی نشده و اسرائیل به قول معروف سر مار رو در تهران هنوز هدف قرار نداده، یه تو این معادله هنوز یه دونه مجهول وجود داره. هنوز اسرائیل آقای نتانیاهو منتظر 5 نوامبر و انتخابات آمریکا هست و میخواد که اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، با اطمینان خاطر کامل از حمایت 100% آمریکا، به نظر من شاید اون موقع اون سرمار رو در تهران هدف قرار بده و کار رو یک سر کنه. چون الان اسرائیل ته دلش، حالا درسته که این مقامات دولت بایدن میان و میگن بله ما از اسرائیل حمایت میکنیم، ولی خود دولت اسرائیل هم میدونه این حمایت ها در حد فقط حرف هست و به صورت 100% مطمئن نیست که آیا اگر بخواد اون قمار و ریسک بزرگ رو انجام بده، آیا دولت بایدن، چون عمری هم نمونده، یعنی دولت بایدن 3-4 ماه دیگه بیشتر از دورانش باقی نمونده. پس نتانیاهو منتظره که 5 نوامبر بیاد انتخابات آمریکا و اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، اون موقع در روز 20 ژانویه که ترامپ وارد کاخ سفید شد، در هماهنگی کامل با هم دیگه بتونن کار رو یکسره کنن. چون از همین الان هم یه سری افرادی که نزدیک هستن به اون تیم سیاست خارجی ترامپ و در دوره اول هم اینها اون سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران رو تعیین می‌کردن، از همین الان دارن شروع می‌کنن به مقاله نوشتن، زبون زدن که بله اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، در همکاری با اسرائیل، حتی اگر به صورت نظامی هم شده، باید به عمر جمهوری اسلامی پایان بده و ما امیدواریم هر چه سریعتر انتخابات بیاد و ترامپ بتونه برنده انتخابات بشه و اینها در هماهنگی کامل با اسرائیل بتونن اون چیزی رو که مردم ایران الان نزدیک به 45 سال هست در انتظارش هستن رو محقق کنن.
بله دوست نازنین، خیلی چیزای متینی گفتید. اولا درباره درجات روی صفحه دایره 360 درجه برمیگرده همون نقطه اولی که هستید و شاید منظورتون 180 درجه بود، یعنی دقیقاً طرف مخالف یا دقیقاً مغایر با اون چیزی که بوده. اون یه چیز. ولی ببینید، من وقتی که شما داشتید این رو میگفتید یاد شبی افتادم که داشتم یک ویدیوی نگاه میکردم از یک مصاحبه مطبوعاتی حضرت ترامپ و جناب بی بی دلها نخست وزیر نتانیاهو با هم دیگه. البته موضوع هم همین موضوع تروریست و ایران و این صحبت ها بود، و یعنی جمهوری اسلامی و نه ایران، این صحبت ها بود و اینا. و یادمه که 2-3 جایی توی اون صحبت هایی که چیز داشت میکرد، حضرت داشت انجام میداد و میکرد، جناب بی بی پرید یا سعی کرد که اون صحبت ها رو اونجا مثلا یه جاهایش رو کنترل بکنه و مثلا چیز بده و کوچ بکنه و اینا، یا مثلا یه تصحیحاتی اونجا به لب آورد و اینا. چی میخوام بگم از این یاداوری این است که ببینید، اگه من الان جز مشاورین آقای نتانیاهو بودم، این رو مطرح میکردم که ببینید الان توی خرطوخری که توی کابینه جناب یدالله تعطیل وجود داره، اصلا معلوم نیست کتن کیه، در جین چی میگم، اون یارو که اصلا خوابیده تعطیل، اون این زنی که هم که داره این ورانور با اون پاهای دراز شتروارش میپره این ورانور داره قهقه میزنه، نه اونم مشغول یه چیزیه، کتنکی معلوم نیست. اگه میخواستم حرکتی بزنم الان شاید خیلی راحت تره اون حرکت رو بزنم، چون که معلوم توی خرطوخری که اونجا هست، وقتی که حرکت رو زدم سیستم نظامی آمریکا خودش هم همونجوری هم که وزیر دفاع رفت و گفت آقا ما تعهدمون به دفاع اسرائیل از خودش آهنینه، وقتی اسرائیل شروع بکنه وارد اون بشه بالاخره چاره ای نداره، وزارت دفاع آمریکا اونام تو خط میفتن میرن دنبالش همراهش و به همراهی و دفاع حمایت برمیخیزن، یعنی غیر ممکنه که چنان نشه. در حالی که اگر ما فرض کنیم اینا صبر بکنن تا ترامپ ببره، بعد از بردن ترامپ که بیاد سر کار دیگه خرطوخری نیست، دوباره کد خدا برگشته، کد خدا فکر میکنه و کد خدا باعث راضی باشه و بگه که من چجوری میخوام اینا، کد خدا ممکنه نقشه دیگری واسه خودش داشته باشه که چجوری میخواد دوباره بره اینا رو خرد و خمیر بکنه و با راه و روش خودش اینا رو مثلا به صراط مستقیم در بیاره، یا ایران رو به جایی برسونه که دوباره بشه مثلا عنصری که بر ضد منافع آمریکا عمل نمیکنه. چون منافع آمریکا اگه ترامپ بیاد سر کار، همیشه هم از اولش گفته چیزم نداره، نه شوخی داره نه تعارف داره، گفته من دنبال منافع آمریکا هستم. متوجه چی میگم؟ اون موقع اون حرکتایی که من به عنوان مشاور به جناب بی بی بهش خواهم گفت این است که اون حرکتی که الان میتونی بزنی، الان فرصتش داری بزنی، الان که نشون دادی با اون حدیده رفتی چجوری خارشونو گاییدی رفتی زدی، میتونی الان بزنی که الان اگه بزنی بقیهشو بر وکس تو ایران میگیرن و بقیهشو تموم میکنن واسد. آره ممکنه که همچی برنامه اتفاق نتونه بیفته یا با اون آسونیا نباشه موقعی که خود حضرت بیاد. حضرت که بیاد سر کار، اینا یاد گرفتن چیکار میکنن؟ دوباره دنباشون رو برمیدارن میکنن تو کونشون، میرن ساکت میشنن توی یه گوشه میخزن، هیچ کاری هم نمیکنن. لابیاشون هم اینور اونور دوباره میفرستن این چیز، میگن که آره ما هستیم و آره باهاتون بازی میکنیم، راه میگیم آقا نکش و فلان اینا، هیچ میمونن. بنز کافی هم پول دارن که یه 4 سال دیگر رو اینا تموم کنن تا یکی دیگه بیاد سر کار. مدجیش میگم من نمیدونم، هنوز من چیز مشتری نیستم اون عقیده ای رو که شما دارید عزیز دلم، که شما باش معتقد هستید که اینا منتظرن خیلی سخت و ساخت آره دارن لحلح میزنن که ترامپ یا سر کار، بعد اون موقع ببینم مثلا چه خاکی میخوام بریزن اون سر این ملاها. بفهمه
البته پیاله چی جان، شرایط امروز ایران بسیار بسیار شرایط انفجاری هست، یعنی این چیزی که الان زیر پوسته جامعه ایران داره میگذره مثل یک آتش زیر خاکستر هست. یعنی به نظر من که شاید مثلا 99% هم به حقیقت نزدیک باشه، به محض اینکه ترامپ حالا وارد کاخ سفید بشه و اون فشار حد اکثر اقتصادی رو دوباره بذاره روی گرده اقتصاد ایران، شاید در همون هفته ها و ماه های اول زمامداری ترامپ جامعه ایران منفجر میشه از لحاظ فشار و دوباره ما میریم به سمت اون جنبش عظیم انقلابی که این بار دیگه جنبش مثلا یه سری دانشجو یا یه سری روشنفکر نیست، بلکه جنبش گرسنگان هست، جنبش افرادی هست که دیگه واقعا از این شرایط اقتصادی به سطوع و به تنگ اومدن. اون جوانانی که مثلا 25 30 35 سالشون شده میبینن عمرشون داره تموم میشه و هیچ امیدی به آینده نیست واقعا. و سایر اقشار جامعه مثلا یه کارمند رسمی دولت که مثلا داره ماهی 10 میلیون 15 میلیون حقوق میگیره و این 10 میلیون 15 میلیون شاید کفاف یک روز یا دو روز زندگیش رو هم نده با این تورم وحشتناکی که توی ایران هست، که الان قیمت مواد غذایی، قیمت مسکن در ایران هم سطح است با اروپا و آمریکا، با این تفاوت که در ایران مردم دارن به ریال درآمد کسب میکنن ولی در اروپا و آمریکا مردم دارن به یورو و دلار درآمد کسب میکنن. یعنی در ایران شما به ریال پول در میارید ولی دارید به دلار خرج میکنید. اصلا اوضاع اسفناکی است و قطعا کنفیکون خواهد شد شرایط ایران. و به همین خاطر است که جمهوری اسلامی اینقدر ترس داره از اومدن ترامپ و داره تمام حالا تلاش، درست تلاشش خیلی در سطح اون اثرگذاری نیست چون عددی نیست جمهوری اسلامی که بخواد روی نتیجه انتخابات آمریکا تأثیر بذاره، ولی خب با تمام توان داره چیز میکنه، تلاش میکنه که مانع از اومدن ترامپ به کاخ سفید بشه. و میدونید که اگر این دموکرات ها این بار بتونن این خانم هریس رو با تقلب بچپونن مثل 4 سال قبل که بایدن رو چپوندن توی کاخ سفید، حتی اون تیم سیاست خارجی خانم هریس نسبت به ایران از این تیم فعلی هم بسیار بسیار منفعلتر و ضعیفتر هست. یعنی اون افرادی رو که مثلا اون آقای فیل گوردونی رو که قراره خانم هریس به عنوان مشاور امنیت ملیش معرفی کنه یا کسان دیگه، اینا عملا عوامل لابی جمهوری اسلامی هستن توی آمریکا و با اشخاصی که مثل خانم آریان طباطبایی در ارتباط بسیار بسیار مستقیم هستن. پس به همین خاطر اگر ترامپ وارد کاخ سفید بشه، با فشار اقتصادی که میاره در داخل ایران، ما دوباره شاهد اون خیزش‌های بسیار بسیار عظیمه، حتی شاید در روستاها هم این بار اتفاق بیفته، اجتماعی خواهیم شد و جمهوری اسلامی مثل دوره قبل وقتی اون فشار رو احساس کنه و نتونه نفت بفروشه، محصولات پتروشیمی بفروشه، دوباره شروع میکنه به جفتک پراکنی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه. و همین امروز هم دوباره آقای ترامپ یه دونه ویدیو رو پست کرد توی حساب اکسش و البته این حرف رو یکی دو سال پیش زد بود، ولی دوباره این رو پست کرد که من گفت که اگر شما یک کاس از خون آمریکایی‌ها رو بریزید، ما گالون‌ها یک گالون از خون شما رو خواهیم ریخت، و خطابش مستقیما به سران جمهوری اسلامی بود. پس این بار خیلی به نظر من شرایط فرق می‌کنه و جمهوری اسلامی در بسیار بسیار شرایط بدی هست و بدترین خبر برای جمهوری اسلامی این هست که دوباره ترامپ وارد کاخ سفید بشه.
بله بسیار متین فرمودید و درست، و اونها هم واقعا زوایایی هستند از حقیقت که جلوی چشمونه و تنها باید ببینیم که گذر زمان بهمون چی نشون خواهد داد. و به هر حال ما امروز بعد از این عملیات اسرائیل وارد، یعنی دنیا وارد یه فاز جدیدی شده، در این که یک جنگ بین المللی به صورت واقعی به معنای کلمه دیگر اضافه شده به مشکلات دیگر دنیا، جنگی که بین اسرائیل و لبنان هست. حالا لبنان هر کی که داره ادعا میکنه از طریق لبنان، بالاخره یه پرچم داره دیگه، نه پرچمش افراشته است در کنار پرچمهای ملل دیگر در جلوی سازمان ملل متحد در خیابان شرقی 42 نیویورک، نیویورک محبوب من. بالاخره یه ادعایی به بودن به عنوان کشور نیشن استیت داره دیگه، درسته؟ و از داخل این کشور باران موشک ها بوده که به شمال کشور اسرائیل در حال بارش بوده و اینا آماده شده بودن که حدود 6000 تاشو در آن واحد پرتاب بکنن به کشور اسرائیل، که کشور اسرائیل پیش دستی کرد و اکثریتش رو از بین برد، نابود کرد و یه دو ستایی تونستن شلیک بشن و خسارات و حتما تلفاتی به بار آوردن، که البته من هم اگر اسرائیل باشم کس مادر ننه اینا، من بهشون نخواهم گذاشت و نخواهم گذاشت که دنیا هم بدونه چند نفر در تلفات بودن و حد خسارت چقدر بود. که اولا دو تا دلیل داره، اونایی که دلشون برای اسرائیل میسوزه، اونایی که اسرائیل رو دوست دارن با شنیدن حد و میزان خسارات و تلفات دلشون بیشتر نشکنه و نسوزه، و اونایی که دشمن اسرائیل هستن با شنیدن میزان خسارات و تلفات بیشتر به شادمانی و سرور به پا نخیزن. خب جوابشون هم داره میاد، اومده و خواهد آمد. متوجه چی میگم؟ اینو ما وارد شدیم به یک فازی که دنیا در حال دیدن بعد دیگری در جنگ بین المللی هست و اسرائیل است که داخلش انگل‌های حزب الله رو داره و خیلی متاسفم از این دیدی که دارم. دید بقیه دنیا اینجوریه. It's your problem. مشکل شماست. شما این که اینا رو تحمل کردین از اون 40 خورده‌ای سال پیش که اون گور به گور خمینی با ایادیش تزریقشون کرد اونجا. خب اگه شیعه بودین خب تو سرت خب شیعه میموندین دیگه. شیعه میموندین و لبنانی میموندین و نگران لبنان میمونی. ولی خب اگه میگی شیعه یعنی اسلامی یعنی مسلمانی، نگران چیزی جز اسلام نیستی. بقیهش کس شعره و اونم میدونم. ولی خب حالا میخوام بگم که حالا یه لعابی بدیم مثلا خودمونو بزنیم به کوچه علی چپ که نمیفهمی. آره خیلی خب شیعه ایران مثلا شیعه ایرانی هم بودی دیگه نه؟ ولی خار ایران گاییدی دیگه با اون 57 نه؟ حالا شیعه لبنانی بودی بعد حزب الله رو قبول کردی، هم خار خودت گاییدی داری گاییده میشه، هم خار کشوری که توش هستی و توش اونجا نسلن در نسل بودی. خاک بر اون سرت. مادرجی چی میگی؟ چی میگم؟ خلاصه این برنامه اینجوری اینا میفته دامن و تقصیر رو توی گردن لبنان دیگه. اگه لبنانی هست که میگه من لبنانم اینم پرچمه، خب اینم زیگیل توی چون دما در قبه این حزب اللهیه رو وردار یک کاری بکن دیگه، یا بذار یکی بیاد کارشون رو تنجام بده یه سرش بکنه دیگه. چرا نه؟ وای نات. متوجه چی میگم؟ خارتون گاییده است با این حزب اللهیه اینجوری. تا زمانی که اینا رو ترتیبشون رو ندین زندگی و آرومی نخواهید داشت. شاید هم که اصلا سرزمین سوخته بشید بیچارهای بدبخت که یه عدتون میگین که آه نه ما مثلا مسیحی هستیم و اصلا ما نمیدونم فرانکوفیل هستیم و اصلا ما اصلا فرانسوی حرف میزنیم و ماکرون که اومد چونشو داشتن میبوسیدن، همون چونی که روش اون خانم و آقای نم برحال نرین اونجا دیگه. برحال آره شما این دیگه ترتیب اینا رو ندادین، خاک تو سرتون. ترتیبشون رو الان بلنشین بدین. مرد ندارین، خب دیگه خب از کاری دیگه نمیشه کرد دیگه. مردان دیگری خواهند آمد توی کشورتون و براتون تصمیم خواهند گرفت که یواش یواش داره اتفاق میفته. ببینید اسرائیل که الان دیگه درگیر جنگ با چیز شده با بفرمایید قبل اینکه برم تو اون بفرمایید.
بله درست. به نظر من حالا این حذف کامل حزب الله یعنی اون چیزی که ما دیدیم اسرائیل توی نوار غزه پیاده کرد و میخواد حماس رو به طور کامل نابود کنه، به نظر من فقط زمانی اتفاق میفته که اون جمهوری اسلامی که مادر خرج حزب الله هست از بین بره. چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست حزب الله هم هست و اسرائیل نمیتونه قشون کشی کنه، لشکر کشی کنه به صورت زمین، یعنی اون اتفاقی که در نوار غزه افتاد و بره و کار حزب الله رو هم یه سر کنه. پس به نظر من نابودی حزب الله و از بین رفتن حزب الله ارتباط مستقیمی داره با از بین رفتن جمهوری اسلامی، چون خود نصرالله چندین بار توی سخنرانی عمومیش اعتراف کرد که گفت ما هر چی داریم از موشک و پول و سلاح و غذا و همه چی از جمهوری اسلامیه، یعنی ما خودمون از خودمون. البته ناگفته نمونه که حزب الله توی این یکی دو دهه گذشته به بزرگترین کارتل قاچاق مواد مخدر هم تبدیل شده. یعنی اگر یادتون بیاد در زمان اون ملا حسین اوباما، زمانی که اون سال 2000 و از سال 2013 تا 2015 که در حال تدوین اون برجام بودن، یک وزارت دادگستری یک پروژه رو داشت دنبال میکرد به نام پروژه کاساندرا که مربوط میشد به قاچاق مواد مخدر حزب الله که از طریق آمریکای لاتین، کشورهای آمریکای لاتین این پول قاچاق مواد مخدر رو پولشویی میکردن و مثلا باش خودروهای دست دوم می‌خریدن و بعد می‌فروختن و بعد اون پول رو منتقل می‌کردن به داخل لبنان. و این ملا حسین اوباما به وزارت دادگستری دستور داد که به خاطری که جمهوری اسلامی ناراحت نشه و زیر برجام نزنه این پروژه رو متوقف کنه. و بعد زمانی که دولت ترامپ اومد سر کار بیرون اومد اون اسناد، بعد دوباره دولت ترامپ شروع کرد به پیگیری این پروژه کاساندرا. پس تا زمانی که جمهوری اسلامی هست حزب الله هم هست. زمانی حزب الله نابود خواهد شد و تبدیل میشه به یک حزب مثلا بی اثر سیاسی در لبنان، البته از لبنان که چیزی باقی نمونده. شما همین چند روز پیش کل لبنان به خاطر اینکه نیروگاهاش سوخ نداشتن برای تولید برق، کل کشور لبنان در خاموشی کامل فرو رفت. یکی دو سه سال هست که بانک مرکزی لبنان هم به طور کامل ورشکسته شده و مردم حتی نمیتونن پولهاشون رو هم از بانک ها بکشن بیرون. یعنی چیزی به نظر من از لبنان دیگه باقی نمونده، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ اجتماعی. ولی خب حزب الله هنوز موشک داره، سلاح داره، پول داره و داره جفتک پراکنی میکنه. همون کاری که جمهوری اسلامی داره در ایران انجام میده دیگه. نه برق، یعنی شما شاید ببینید این ویدیوهایی رو که مردم در ایران میفرستن برای این رسانه ها که دیگه نه برق توی ایران در خیلی از ساعات، الان که فصل تابستان و گرما هست، نه برق هست نه آب هست. با این ثروت و سرمایه‌ای که این کشور داره واقعا شرم‌آور هست که حتی جمهوری اسلامی حتی در تأمین اولیه ترین نیازهای مردم هم مونده. یعنی اگر جمهوری اسلامی به نظر من 4-5 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، شاید برق و آب هم برای مردم ایران تبدیل به آرزو بشه، چون واقعا اون پولهای کشور رو داره در جای دیگه خرج میکنه و اصلا اهمیتی به زیرساختای ایران نمیده.
بله درسته. واقعا خودشون هم گفتن و توی ویدیوش هم هست که آقا تا پول واجبی کس زنمون رو هم آیت الله خامنه ای داره میده، ولی دیگه خیلی سالهای زیادی گذشته و حزب الله، نصر الله و ایادیش کلی پول دریافت کردن، کلی اسلحه دریافت کردن و در طی خرج اون پولها کلی شبکه و مثل عنکبوت تار تنیدن توی جامعه لبنان. منظورم این است که حتی اگه قطع پول اون پولی که یعنی بزنن خامنه ای هم کلش و ملاجش رو داغون کنن، اون تنها دلیلی نخواهد بود که حزب الله و خرس الله و اونا از بین برن. اونا فکر میکنم حتی بعد از مردن خامنه ای هم میتونن تمامشو دارن، شبکه‌شو دارن که ادامه بدن با اخاذی و با ارتزاق و با زندگی انگلیشون و هم هی اینجا اونور اونور دردسر ایجاد بکنن. من دیگه مطمئن نیستم که زدن کله چیز به طور الزامی حکم مرگی هم خواهد بود برای حزب الله لبنان. من به اون معتقد نیستم دیگه، چون که مدت زیادی است که بودن، پولها و تسلیحات زیادی اینا ذخیره کردن، همش هم اسلحه نیست، همش هم موشک نیست، اسلحه مسلحه دارن، همون هم بسه واسه اخاذی و کنترل کردن جمعیت. واسه همین بود که بنیادگذاران آمریکا اصل دوم قانون اساسی رو اطمینان حاصل کردن باشه که اون حق داشتن اسلحه بود، که همه اسلحه داشته باشن، یه مثلا یه خارکسته یه گروه نیان مثلا چیز بگیرن کنترل جمعیت در دست بگیرن به خاطر اینکه اونا اسلحه دارن و بقیه نه. میدونی چی میگم؟ و این الان داستانه چیزه، داستانه حزب الله است توی لبنان. اونا اکثریتن با مردان و اسلحه ها و مردان مسیحی و اینا متاسفانه یختور به اندازه کافی نیستن و یا هستن و خایه نیست و یا هستن و خایه هست و اسلحه نیست و نمیدونم خواست داستان چیه. چطور شده که این میمونا اونجا اینقدر دیگه قدرتمند شدن و تو لبنان دارن حرف اولو میزنن ولی فعلا بدور که واردش. اون داستانیست که مثل که هست و اینا. و ببینین اسرائیل که الان وارد این جنگ شده، اونهایی که انصاف دارن، اونهایی که به حقیقت واقفن، میبینن که در بین مدنیت و انسانیت در یک طرف و بربریت و وحش در طرف دیگه، اسرائیل واقعا پیشتاز و ونگارد و چیز سپردار وایستاده، هیچ کسی دیگه ای نیست. این در حالی است که وحوش اسلامی دارن خار میگن از چیز، از اروپا و از انگلستان به خصوص، و دارن شروع میکنن از آمریکا، از مینسوتا شما فعلا اسمشو بگیرید، دارن شروع میکنن. این دیگه جنگ بین بربریت و وحش و مدنیت، آقا جان تعارفو بذارید کنار، شروع شده و اسرائیل در جلوی اون جنگ هست. اسرائیل تنها کشوریه، تنها جاییه، تنها مردمایی هستن تو منطقه فلاکت زده، نکبت زده، اسلام زده که سرشون به تنشون میارزه، که هر جا که رفتن آبادش کردن، روی زمین شور نمکخیز اونجا سرسبزی به وجود آوردن، حاصل خیزی ایجاد کردن، آب آوردن جایی که آب نیست، آبادی آوردن. تنها اونا، بقیه هی رفتن فقط ریدن، گوزیدن، شاشیدن، هرچی که بوده کندن و دریدند و هیچ، به تخریب و خرابی گذاشتن. اینا آدمایی هستن که اومدن اونجا دوباره مدنیت رو دارن میخوان برگردونن به سرزمین اجداد آبادیشون. یه عده وحشی و اینا میخوان نه تنها اونا رو از بین ببرن که اصلا اونو قسم خوردش هستن، میخوان تمامی دنیا رو که اونجوری که هست از بین ببرن. اسمش هم گذاشتن دارالحرب. آقا یا شما دارالسلام اسلام داری یا دارالحرب داری، به غیر از این دو تا نیست. دارالحرب رو هم باید بزنی و بکوبی و از بین ببری تا همه اونا بگن الله و اکبر، لا اله الا الله، و جلوی یکی مثلا تعظیم کنن و فلان، اون بشه امامشون، اون شعرهای چیزای 1400 سال پیش و نکبت. اینه، اینا کسایی هستن که میخوان اسرائیل از بین ببرن. اسرائیلی که زیر 10 میلیونه. اصلا انصافه؟ واقعا نمیدونم و نمیخوام دیگه زیاد برم اون تو اینا، ولی اسرائیل الان وارد یک جنگ کاملا تمام عیار بین المللی شده که دیگر مثل برنامه داخل سرزمینی مثل غزه نیست. برنامه اینقدر دیگه خطرناکی و خطیری این رو کشورها بین المللی حس کردن و مصر خودش از جز و اولین ها بوده که به حزب الله داره میگه که آقا فیتیله رو بکش پایین، در حالی که اونا دیگه فیتیله ای ندارن دیگه روشن باشه بکشن پایین. اون فیتیله رو فکر میکنم اسرائیل دمشون گرم چیز تیکر کردن که به آره که مثلا به ریژنال اسکلیشن نرسه. آره اینقدر وضعشون خرابه که رندانشون برداشتن میگن که آها آره الان تو تل آویو بد جوری صدمه خوردن اسرائیلی ها و بد جوری آره دارن التماس میکنن به ابرقدرت آمریکا که بیا اون کمکمون کن. ولی اینجوری که الان دارن اون رندان صحبتش میکنن فقط همه میبینن، خیلی تابلوه، عملیات روانی به انگلیسی میگیم سایاب، که نشون میده که اینا دهنشون سرویس شده، نمیتونن جور دیگری انتقام بگیرن، کار دیگری بکنن. خب وقتی کار دیگری نکنی میری دنبال عملیات روانی، ولی عملیات روانی استفاده خوبش بعد از این که زدن کونتو پاره کردن نیست دوستان، متوجهی؟ عملیات روانی قبل از عملیات آفندی آتشین نظامی خوبه که تارگت رو قشنگ نرمترش بکنه و آماده ترش بکنه. اینا سوراخ دعا رو گم کردن، دارن عملیات روانیش رو جای اشتباهی انجام میدن. مطلب بعدی که خواستم چیز کردم بگم این است که به هر حال چه یدالله تعطیل خواب بود یا نبود، آمریکا یه سیستمیه که همیشه بیداره. قدرت کشتار تمامی دنیا رو چند دفعه در دست داره، پس نمیتونه همیشه بیدار نباشه. سیستم رو میگم، سیستم رو میگم، نمیتونه همیشه بیدار نباشه و آن کنش ها و آن جریانات دنیا رو زیر نظارت نداشته باشه. و خود آمریکا هم به هر حال چیز خط گفتاری رسمیش هم این است که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره. حالا و این سیستم به اون متقید هست و نسبت به اون و متناسب با اون عمل خواهد کرد، حتی اگر هم لحظاتی باشه که معلوم نیست کتن کیه، متوجه کیه، یا حتی کی هست که اونجا داره سعی میکنه اسرائیل رو ته رودخونه بفروشه، کیه که داره سعی میکنه چوب لای چرخ بذاره و نمیدونم از تحویل تسلیحاتی که خود اسرائیلی ها کمک کردن واسه تولیدشو، واسه طراحیشو، واسه مهندسیشو اینا، واسه تحویلش مثلا داره چوب لای چرخ میذاره. خب با اینا به هر حال سیستم یار و مدد اسرائیل خواهد بود. دوموره برد همچنین رندان طرفدار این تروریست ها دوباره میگن که آره ببینید چیزه حزب الله زده فک پیاده کرده، اوخ 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 نمیدونم چی فلان اینا، ولی اسرائیل داره اخبار بد رو سانسور میکنه. من که فکر نمیکنم تونستن هیچ گویی هم بخورن. خب آره بدون خسارت اینا نمیتونست بشه. اونایی که وارد شدن به موشکایی که تونستن یا پهپادایی که تونستن از چیز دفاعی بگذرن، ولی صحبتش همی الان کردم، سیاستی این که این یار میگه آقا ازت پرسیدن حالت چطوره، همیشه بگو حالم خوبه، چون دوستات خوشحال میشن، نومد دشمنات هم مغموم میشن، کونشون میسوزه. اینا اگه بخوان، اگه اسرائیل سانسور بکنه خبر بعدی هم اگه باشه، واقعا هم حق دارن، خیلی هم کار خوبی میکنن، به هر حال نذارن. ولی این که دارن اینا زرزرشو میزنن دوباره جزء عملیات روانیشونه که در موقع بدی داره انجام میشه. گفتی که عملیات روانی قسمت انجام دادن خوبشون موقع است که قبل از اینکه حمله بشه، نه بعد از اینکه حمله شد دهنت گاییده شد. به هر حال حزب الله بلند شده میگه که ما هزاران هدفهای اسرائیلی را هدف کرده بودیم. بله هدف کرده بودین، اونا میدونستن که هدف کرده بودین، اومدن اون هدف کرده بودین نایتون رو تو کونتون کردن، مراجعه چی میگم، و آخرش فقط تونستین که یه دونه چیز لونه مرغا رو بزنین، چند تا مرغ شهید بشن و اینا، خلاصه خدا و مرغا رو بیامرزه. بعد میگوییم که آها ببینید دوستان، دوباره اگه برین توی اون آرشیوهای من بگردید، یه جایی رو پیدا میکنید که من نوشتم اگر اسرائیل خودش رو در جایی بیابه که مواجه با باران بیش از حد و بیش از حد قابل کنترل این موشک‌ها و فشفشه‌های مرگبار چیز حزب الله پیدا کنه، چاره‌ای نخواهد داشت از اینکه دیگه دست از زدن نقطه‌ای هر جا که این موشک‌ها دارن میان ازش برداره و بعد بره دنبال یک کار اساسی تر. همچنین هم من چیز کردم و استدلال کردم که وقتی که بره دنبال کار اساسی تر، چون در داخل خاک کشوری است که دشمنه یا عنصر دشمن داره از داخلش فعالیت میکنه، دیگه اون محدودیت هایی که باید به خاطر این اون میمونای فلسطینی چیز میکرد در نظر میداشت نداره، نخواهد داشت، چون غزه کجاست؟ داخل خود اسرائیله. کرانه غربی کجاست؟ داخل خود اسرائیله. اتفاقا همشون هم میخوان که همش یک کشوری بشه، هم اسمش هم همه رو بذارین اسرائیل بشه یک کشوری، دو کشوری هم نمیخوان، چون اونا فکر میکنن که اگه همینجوری پیش بره از طریق زاد و ولد و از طریق صندوق رای اسرائیل عوض خواهند کرد به نفع خودشون، حالا فکر میکنن. آره آره، داخل اسرائیل و اونا محدودیت هایی داشتن، با دست یک دست پشت بسته پشت پشتشون عمل کردن از لحاظ غزه و رفح و از لحاظ کرانه غربی، اینا همچی کس شعرهایی وجود نخواهد داشت اگه بخوان یک کار اساسی بکنن در لبنان. کارهای اساسی چی هن؟ من میذارم خودتون حدس بزنین، ولی به همون اساسیتی خواهد بود که نمونش رو یهو اشتباهی دیدین اون یاروها رو تلمبار کرده بودن تو انبار توی اون بندر بیروت، دیدید چجوری منفجر شد؟ آره، یه چیزی در اون ابعاد یا بیشتر، حالا من دیگه بقیهش رو میذارم خودتون حرف بزنید، اون کار رو انجام خواهند داد و تمامیت اینها رو به اضافه بقیه به کنفیکون خواهند رفت، چون که جزء قانون جنگ مشروعیت داره. آقا مشروعیت داره یارویی که جایی که هست تومشو اینا تا اونجایی که تونستن لحاظشو کردن، ملاحظهشو کردن، داره بیشتر از چی میشه، پس بشینن بمیرن. خب که نمیتونن که بشینن که بمیرن، که کست ننه اونایی که میخوان اون رو بکشن میرن اون رو میکشن، هرچی هم که بالاخره باید هزینش بشه پرداخت خواهد شد. ما اونو گفتیم، همیشه گفتیم، اسرائیل شوخی نداره. شما اسرائیلی ها رو بکشید، اسرائیلی ها خواهند آمد که شما رو بکشند و سلام، روش شرط ببندیم، تموم، همین. و ما داریم میرسیم به جایی که حتی امروز هم نشون دادن اینقدر موشک ها زیاد بود که حتی همون گنبد آهنین که جز با آخرین و اند فناوری داره چیز میشه اشتباه کرد، یک موشکش رفت یه جای دیگه واسه خودش افتاد، خدا رحم کردی حالا سر مردم نیفتاد. متوجه چی میگم؟ یعنی داریم میرسیم به جایی که من به انگلیسی گفتم دوم فتیگ، خستگی گنبد، و یعنی دیگه کار نمیکنه، یعنی دیگه داریم نزدیک میشیم که این موشک‌ها یهو بیاد فلهی چیزه اسرائیلی رو بکشن، شهروندان اسرائیلی رو بکشن. پس داره اون لزومیت یا اگزیجنسی به انگلیسی به وجود میاد که این برنامه رو بچرخونن به یه بعد بالاتر. و امروز دیدیم که به هر حال بالاترین بعدش این بود که 100 تا هواپیما، بیشتر 100 تا هواپیما رفتن و کلیت اون 6000 تا موشک رو داغون کردن، ولی خب همش رو نتونستن. و آخرین چیز این است که میخواستم بگم که بله، وزیر دفاع یا جنگ آمریکا هم همین دیروز زنگ زد و گفت آقا ما زنگ زدیم به شما بگوییم که ما تعهد ما به حمایت شما در دفاع از خودتون آهنین است، ولی یکی نیست به اون علاقه بگه که آخه خاک بر سرت بیاد، آخه ای علاقه عوضی این حرفا رو واسه کی داری میزنی؟ یه خود واسه خودت احترام بذار. ما تعهدمون آهنینه چی چیه؟ تعهد یه چه، همه تعهد دارن. یه برادر به برادرش تعهد داره، روزی 1,000,000 برادر به برادرش خنجر میزنه، نمیدونم یه دونه پسرمو به پسرمو تعهد داره، روزی بیشتر از 1,000,000 پسرمو پسرموها رو میکشن. تعهد حرفه، همونجوری که حرفشو زدی. تعهد خوب کی میشه؟ وقتی که بهش عمل بکنی. اوزگل به تعهد باید عمل کرد. کی میخواید به تعهدتون عمل بکنید؟ اینقدر اسرائیل مورد حمله قرار گرفته، چجوری عمل کردی تا حالا به تعهدتون؟ 3-4 تا از این هواپیمای قارقارکی مثلا قوطی رو زدین چیکار کردین؟ بشینین خجالت بکشین از خودتون، بشینین یاد بگیرین از این ملت شجاع. دمشون گرم، واقعا دمشون گرم، چون اینا اونجوری کشته شدن در جنگ دوم جهانی و از طریق نازی‌ها و اون هیتلر گور به گور شده و واقعا یاد گرفتن و واقعا بیدار شدن و واقعا نشستن و مطالعه کردن که آقا باید علیه این مردمان وحشتناک حیوان خو که میخوان ماها رو بکشن چجوری بهترین راه و هوشمندان ترین روش است که ما مقابله بکنیم و حرکت بکنیم. واسه خاطر همین است که من از ته دل میگم آم اسرائیل خای، و من افتخار میکنم که یه روزی در یکی از این اسپیس ها یکی از این زنیکه های بلک لحاف مطرسی ها منو میخواست که مثلا توهین بکنه، منو زایو خطاب کرد. زایو یعنی زاینیست. نه، من لقب صهیونیسم رو با افتخار میگیرم، چون یهودی ها خود همون ایرانی های قدیمی هستن، هم خونهای خود ما ایرانی ها هستن، ما هممون از همون یه خطه و فلات بزرگ هستیم. اونا منطقه رفتن یه خود غربتر اونورا اتراق گذیدن و کچیدند و معبد خودشون رو درست کردن و ما بقیه‌مون این ورتر موندیم. هممون در خط 33 درجه نوار 33 درجه هستیم، دورورش خودمونیم، همش واسماست. بقیه ولمعتلن و هر کی هم با ماها در افتاد ور افتاد. و با همین و اگر امر رو فرموده آخری دارید میخواستم این رو ببندم. شکاجی جان بفرمایید.
بله درود، شما همه اون چیزهایی رو که باید اشاره میکردید اشاره کردید. فقط من یک نکته رو در پایان این اسپیس بخوام در موردش صحبت کنم، این هست که بهترین دوست و یاور ملت ایران اون قوم یهود و مردم اسرائیل خواهند بود، حالا چه در دوران پهلوی و چه در دوران بعد از جمهوری اسلامی و شاهزاده رضا پهلوی هم سال گذشته بسیار بسیار حرکت هوشمندانه انجام داد با اون سفری که انجام داد به اسرائیل و اون پل رابطه و دوستی رو زد با دولت اسرائیل و هنوز هم خوشبختانه ادامه داره. چون کشورهای عربی که در حالا ما با هیچ به قول معروف کشوری و ملیتی دشمنی نداریم، ولی خب بر اساس یه سری حالا اون گذشته های تاریخی، اون حمله ای که اعراب به ایران کردن و اون از قدیم به ما ایرانی ها مجوس می گفتن، به نظر من اون رابطه رو که ما شاید با اون کشورهای عربی بخوایم داشته باشیم به اون اندازه نخواهد بود که ما با قوم یهود بخوایم انجام بدیم، چون اینها یهودی ها یه مقدار مدیون هم هستن به ما ایرانی ها بستر اون داستانی که کوروش اون پیامبر قوم یهود یعنی اون دانیال نبی رو نجات داد و هنوز هم این مقامات دولت اسرائیل در بزنگاه ها اون رو تکرار میکنن که کوروش کبیر جان ملت یهود رو نجات داد و سال روز هفته آبان رو اون تولد کوروش کبیر رو هنوز در اسرائیل جشن میگیرن و خیلی از خیابان ها در تل آویو و شهرهای اسرائیل به نام کوروش کبیر هست. و حتی سال اگه اشتباه نکنم 2017 یک سکه رو بانک مرکزی اسرائیل ضبط کرده بود که یک طرف سکه عکس کوروش کبیر بود و طرف دیگر سکه هم عکس دونالد ترامپ بود به پاس خدمات و کارهایی که برای دولت اسرائیل در اون دوره زمامداریش انجام داده بود. بله
بله، واقعا درست میفرمایید و ما دوست دیگری نداریم در منطقه به جز کشور اسرائیل، و بهتر که ما قدر این دوست رو بدونیم. و من هم واقعا حظ کردم از اون دیدن این که رضا شاه دوم دعوت رو قبول کرد و رفت به اسرائیل و اونجا دعا هم کرد با به همراهی مسلک یهودیان. کار بسیار زیبایی کرد، خیلی کار خوبی کرد. ما واقعا شاه خوبی داریم و امیدوارم که یه روزی بتونه بیاد برگرده، هممون برگردیم به وطنمون، که بتونه تجربه شاه بودنش رو در وطن خودش هم اون تجربه رو بکنه و ما هم تجربه داشتن شاهی رو دوباره در وطنمون داشته باشیم. حالا من اگه نباشم، ایرانیان دیگر که حق خواهند بود، من این رو برایشون آرزو میکنم و آرزو میکنم که جاوید شاه، جاوید شاه و جاوید شاه.